Okay. درود میگم به شما عزیزان. من عذر میخوام به خاطر اینکه یه مشکل فنی پیش اومد. خیلی خوش آمدین به تفسیر انجیل تابناک یوحنا. امیدوارم که صدا و تصویر من هماهنگ باشه. برادر ساموئیل اگر لطف بکنید که در فیسبوک و یوتیوب شما یا دیگر عزیزان یک چکی بکنید تا ببینید صدا و تصویر من هماهنگ هست، من جلسه رو ادامه میدم به فیض خداوند. بیایم پیش از اینکه با هم دیگه جلسه رو شروع بکنیم دعا بکنیم. خداوندا عیسی مسیح، من شکرگزارم به خاطر اینکه یک روز دیگه به من این اجازه رو دادی تا به نزد تو بیام و کلام زنده تو رو خداوندا بخونیم و در اون تفکر بکنیم. باشد که قلب‌ها و جان‌های انسان‌ها و ایمانداران لمس بشه، باشد که کلام تو قوتی باشه برای حیات روحانی ما. در نام عیسی مسیح به زبان الکن من قوت بده، به جسم ناتوان من قوت بده تا اون چیزی که از تو گفته بشه، و قلب‌ها و دل‌ها رو لمس کن تا اون چیزی که از تو شنیده بشه. در نام عیسی مسیح میطلبم، آمین. دوستان عزیزان، ما در دهمین باب از انجیل تابناک یوحنا هستیم و این انجیل تابناک رو داریم با هم مطالعه میکنیم. حدوداً 57 هفته است که ما داریم با هم دیگه این انجیل رو میخونیم و درش تفکر میکنیم و خدا رو شکر میگم بابت این خدمت و سیاحت مسیحی در شناخت خداوند. من بازم خیر مقدم میگم به عزیزانی که در فیسبوک، در اینستاگرام همراه من هستن، در زوم همراه من هستین و امیدوارم که این جلسه باعث برکت و بنای شما بشه. این جلسه رو من خیلی امروز کوتاه کردم به خاطر اینکه در هنوز اون آثار مریضی در من هست و من خیلی نمیتونم فوکوس دقیقی در زمان طولانی داشته باشم. بنابراین برای اینکه جلسه مفید باشه، من تلاش کردم که باب 10 رو، این جلسه رو به دو بخش تقسیم بکنم. اسم این تفسیر و موعظه هست شبانی که گوسفندان خود را میشناسد. باب 10 از انجیل تابناک یوحنا که ما با هم دیگه دو جلسه پیش بهش پرداختیم، متمرکز شده بر روی عیسی مسیح. اینجا یکی از معدود جاهایی هست که ما میبینیم عیسی مسیح بر روی خودش تمرکز پیدا میکنه. در جاهای دیگه ما میبینیم عیسی مسیح بر روی شاگردان متمرکزه، ما میبینیم عیسی مسیح بر روی عهد عتیق متمرکزه، بر روی شناخت خدای پدر متمرکزه، بر روی شناخت تربیت رسولان متمرکزه. اما در این باب ما داریم میبینیم که عیسی مسیح بر روی خودش متمرکزه، داره خودش رو برای ما معرفی میکنه. برای چی این موضوع مهمه؟ برای اینکه ما یک زاویه و پرسپکتیو بازتری از عیسی مسیح در این باب میتونیم داشته باشیم. ما میتونیم عیسی مسیح رو از زبان خودش در باب 10 از انجیل تابناک یوحنا مطالعه بکنیم. برای همینی که باب 10 از اهمیت به خصوصی برخورد داره. وقتی از ایمان میگیم عزیزان، در مورد تجارب و تجربه های روحانی خودمون صحبت میکنیم، تجربه های روحانی خودمون در شناخت خداوند. پس عیسی مسیح وقتی که در این باب داره خودش رو معرفی میکنه، اساساً داره بر روی شناخت خودش تمرکز پیدا میکنه. پس ما وقتی که عیسی مسیح رو میتونیم بشناسیم، میتونیم زندگی مفید ایمانی خوبی داشته باشیم. در این باب عیسی مسیح برای ما باز میکنه که چرا شناخت او حائز اهمیته، برای ما باز میکنه که مسیحیت تشکیل شده از یک رابطه کاملا شخصی و خصوصی و انفرادی با عیسی مسیح، کما اینکه ما در جماعت هستیم، در تن عیسی مسیح هستیم، اما مسیحیت یک رابطه فرد فرد، وقتی میگم انفرادی، نه اینکه مجزا یا مجزا از کلیسا، منظور فرد فرد، عیسی مسیح به عنوان یک شخص و من به عنوان یک شخص در رابطه هستیم. ایمان شما و زندگی و حیات شما زمانی مستحکم خواهد بود، یا اینجوری بگم زندگی مسیحی شما اونقدر مستحکم خواهد بود که اونقدر خدا رو شناخته باشید. یعنی هر وقت که شما خدا رو شناختیم، در عمق‌های خداوند، در کتاب اپوستولیان میخونیم، در عمق‌های خداوند فرو رفتیم، به همون اندازه که خدا رو میشناسیم، به همون اندازه هم زندگی کامیاب و مستحکم و مقتدر در خداوند داریم. برای همین شناخت عیسی مسیح بسیار مهمه. ما امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. در این بخش به موعظه و توضیحات عیسی مسیح در مورد خودش میرسیم. عیسی از خودش میگه با عنوان شبانی که گوسفندان خودش رو میشناسه، به عنوان کسی که شبانی که گوسفندان خودش رو میشناسه. او تاکید میکنه که گوسفندان او را میشناسن. یادتون میاد داستان از چه قرار بوده؟ عیسی مسیح الان تحت فشاره. ما در بابهای پیشین میبینیم که اهل کتاب، فریسیان، دارن به عیسی مسیح فشار میارن، دارن به عیسی مسیح حمله میکنن. اینجا یک جنگی با وجود اومده، جنگ برای کسب افکار عمومی مردم. چرا؟ چون وقتی که مردم بپذیرن که عیسی، فریسیان عالمان دینی اونها هستن، اعتبار فریسی‌ها از عیسی مسیح بالاتره. اما زمانی که مردم عیسی مسیح رو میبینن، معجزات و آیات و قواتی که به عمل میاره رو میبینن و او رو میپذیرن، بنابراین قدرت و اقتدار فریسیان و اهل کتاب و صدوقیان میاد پایین. بنابراین الان شرایط باب ده اینجوریه که یک جنگی بین فریسی ها و صدوقی ها و اهل کتاب با عیسی مسیح، جنگ بر سر جمع کردن یا جلب کردن افکار عمومی. منظوری نیست که عیسی داره تلاش میکنه افکار عمومی رو جلب کنه، من منظورم اینه که صدوقیان، فریسیان، اهل کتاب که مدعی مذهب بودن، اونها دارن تلاش میکنن که افکار عمومی رو به اصطلاح کسب بکنن. در این شرایطی که عیسی مسیح در مطلع باب دهم، من میخوام یه نقبی بزنم به اون تفسیر و موضوعاتی که کردم از باب دهم، که یکم برای شما عزیزانی که ممکنه بار اولتون باشه یا حداقل در تفسیر باب دهم نبودین، کم باز بشه. در مطلع باب دهم عیسی خودش رو شبان معرفی میکنه و در آغاز او خودش رو شبان حقیقی مینامه، که با شبانان دروغین، شبانان کذبه، شبانانی که به اصطلاح شبانانی که دل و قلب برای گله ندارن متفاوته، و شاخص خودش رو، شاخصهای یک شبان حقیقی رو میاد برمی شماره که او گوسفندان رو هدایت میکنه، گوسفندان رو پخش نمیکنه، بلکه گوسفندان رو جمع میکنه. شاخص بعدی اینه که او گوسفندان صدای او رو میشناسن و به دنبال او راه میفتن. شاخص بعدی که از شبان حقیقی معرفی میکنه اینه که او گوسفندان رو به سوی نجات هدایت میکنه. این اصلی ترین هدف عیسی مسیح بود و او به گوسفندان و گله خودش حیات جاودان میده. این بخش اولی بود که عیسی مسیح در موردش صحبت کرد. بخش دوم عزیزان، عیسی در مورد خودش به عنوان شبان نیکو نام میبره. پس عیسی در باب دهم اول خودش رو به عنوان شبان حقیقی و بعد به عنوان شبان نیکو داره نام میبره. یادتون میاد در آخرین جلسه ای که من همراه شما بودم در این باب صحبت کردیم که منظور از شبان نیکو یعنی شبانی که فیاضه، شبانیه که محبت داره، شبانی که مهربانه، شبانیه که زیباست، شبانیه که مثل او بر روی زمین وجود نداره. چرا وجود نداره؟ برای این که شبانان دیگر، اگر یادتون باشه من در این باره به تفصیل صحبت کردم در جلسه پیشین، شبانان دیگر ممکنه مثلا با گرگ، با خرس، با تهدیداتی که گله رو تهدید میکنن روبرو بشن، اما هدفشون این نیست که بمیرن. ولی عیسی مسیح به عنوان شبان نیکو میاد و جان خودش رو برای گوسفندانش میده. برای همینه که ما او رو شبان نیکو مینامیم که در جلسه پیش به تفسیر در مورد قربانی جایگزین عیسی مسیح صحبت کردم. امروز یک قدم در این تفسیر و موعظه میخوایم بریم جلوتر و به یک اثبات دیگه‌ای که خود عیسی مسیح در مورد خودش گفت میخوایم بپردازیم. پس بار اول میگه شبان جان خودش رو در آیه 11 جان خودش رو داره برای گوسفندان میده. بار دوم داره از یک زاویه دیده دیگه با ما صحبت میکنه و میگه این شبان، شبان نیکوست تا ما ارزش او رو درک بکنیم. حالا با هم بیایم آیات رو نگاه بکنیم. باب شبانی که گوسفندان خود را میشناسد. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند، چنانکه پدر مرا میشناسد و من پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان مینهم و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغول نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. از ما قدم به قدم با شخصیت عیسی مسیح از طریق کلام خودش بیشتر و بیشتر آشنا میشیم. شبان نیکویی که هیچ کجا و هیچ جا مانند و نمونه ای از او وجود ندارد، زیرا عیسی به شکلی خاص گوسفندان خود را میشناسد. ما در این باره میخوایم صحبت بکنیم. بیایم نگاه بکنیم ویژگی های شبان نیکو چیه. ویژگی های شبان نیکو عزیزان که میخوایم در موردش تفکر بکنیم امروز این سه مورد هست: شناختی عمیق و شخصی بین عیسی و برگزیدگان برقرار میکنه، شناختی بصری و تصویری از عیسی مسیح ایجاد میکنه، و درک و شناختی که اتحاد میافرینه، شناختی که مردم را متحد میکنه. عزیزان من امروز میخوام فقط به این باب بپردازم، به این بخش بپردازم که عیسی به عنوان شبان نیکو شناختی عمیق و شخصی بین خودش و برگزیدگان خودش برقرار میکنه، رابطه بسیار عمیق، و به فیض خداوند در هفته آینده در مورد دو گزینه دیگه صحبت خواهیم کرد. عیسی مسیح عزیزان همچون شبان نیکو گوسفندان خود را به شکلی خاص، همونطور که گفتم، میشناسه. ما قبلا گفتیم که عیسی مسیح به عنوان شبان نیکو با گوسفندان خودش رابطه درونی و عمیق داره. شما به عنوان یک مسیحی وقتی که دعا میکنید، وقتی که حتی در کلیسا دعا میکنید، خودتون به صورت شخصی از طریق روح القدس با عیسی مسیح صحبت میکنید، وقتی دچار مشکل میشین، دچار درد میشین، دچار بیماری میشین، دچار ضعف میشین، در شادی ها، در خوشی ها وقتی با خداوند صحبت میکنید، یک رابطه کاملا شخصیه. وقتی که کلام رو مطالعه میکنید، در خداوند رشد میکنید، در خداوند تعمق میکنید، از طریق روح قدوس خداونده که این رابطه شخصی مستحکم، قدرتمند و عمیق‌تر میشه عزیزان. و یادتون خوندیم گوسفندان به صدای شبان خودشون عکس العمل و واکنش نشون میدن، صدای او رو میشناسن و به دنبال او راه میفتن. اینجا عیسی یک قدم عمیق‌تری برمیداره و کمک میکنه به ما که بتونیم او رو بیشتر بشناسیم، بتونیم دینامیک او رو، نوع رفتار او رو با گوسفندانش بیشتر بشناسیم. او درباره یک رابطه مهم میگه. بیاییم با آیات 14 و 15 مجدداً نگاه بکنیم. ما آیات 14، 15 و 16 رو امروز مطالعه میکنیم. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را میشناسم و خاصان من مرا میشناسند. آیه 15، چنان که پدر مرا میشناسد. موضوع از آن بر سر اینه که شناختی که بین او و برگزیدگانش برقراره از نوع رابطه‌ایه که پدر با پسر داره. یه بار دیگه میگم، رابطه‌ای که عیسی با برگزیدگان خودش داره، جنس اون رابطه، جنس رابطه‌ایه که پسر با پدر داره. این بسیار عجیب و در این حال بسیار بسیار مهمه. وقتی ما در مورد این صحبت میکنیم که عیسی نجات یافتگان رو به سوی خودش میکشه تا به سوی او بیان، اونقدر به خودش نزدیک میکنه که پدر به پسر نزدیکه. خوب دقت بکنید، اونقدر برگزیدگان به عیسی مسیح نزدیک میشن، اونقدر عیسی آنها رو به سمت خودش میکشه که این نزدیکی از جنس نزدیکی با پدر هست. عزیزان، وقتی درباره تثلیث صحبت میکنیم، در مورد تثلیث اقدس حرف میزنیم عزیزان، این فقط به معنای این نیست که به اصطلاح پدر فقط یه اطلاعاتی از پسر داره، پسر فقط یه اطلاعاتی از روح القدس داره. این به این معنای که اقانین تثلیث در رابطه تنگاتنگ با هم دیگه هستن و این رابطه تنگاتنگ بین برگزیدگان و خدای پدر، خدای پسر و روح القدس برقرار میشه. برای اینکه ما بتونیم کلام عیسی رو واضح‌تر درک بکنیم و روشن‌تر بفهمیم، میخوام کمی بر روی کلمه میشناست تمرکز بکنیم. بر روی کلمه میشناست میخوام ببینیم این کلمه شناختن یعنی چی. در اینجا این کلمه به صورت خاص، این فعل شناختن به صورت خاص استفاده شده. در کتاب مقدس کلمه شناختن کاملا خاص عزیزان. مثلا در رابطه با مرد با همسرش میخوام براتون مثال بزنم. در پیدایش باب 4 آیه 1 رو من برای شما قرائت میکنم عزیزان. و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده قائن را زاییده و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. عزیزان، موضوع بر سر این نیست که آدم حوا را نمیشناخت یا از او اطلاعاتی نداشت. موضوع بر سر اینه که یک رابطه کاملا نزدیک و یک رابطه کاملا تن به تن بین اونها به وجود اومده. و ما داریم اینجا میبینیم که در عهد جدید هم در مورد این شناختن اینجوری صحبت میشه، نه فقط به زبان عبرانی بلکه به زبان یونانی هم در موردش صحبت شده. متی باب اول آیات 24 و 25 رو من برای شما عزیزان قرائت میکنم. پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنان که فرشته خداوند به دو امر کرده بود به عمل آورد و زن خیش را گرفت و تا پسر نخستین را نزایید او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد. باز عزیزان میخوام به شما بگم که این به این معنا نیست که یوسف مریم رو نمیشناخت، اینا نامزد بودن و به معنای دیگه ازدواج کرده بودن. معناش به اینه که رابطه اون نزدیک و تن به تن و اون رابطه به اصطلاح جنسی برقرار نشد عزیزان. به همین ترتیبه که شناختن داره خودش رو تو آیه دهم به رابطه نزدیک و عمیق اشاره میکنه. من براتون یک مثالی از عهد عتیق میارم در کتاب آموس، در این توی تصویراتون میبینید، کتاب آموس باب سوم آیات 1 و 2 رو من برای شما قرائت میکنم. این کلام را بشنوید که خداوند آن را به ضد شما ای بنی اسرائیل و به ضد تمامی خاندان که از زمین مصر بیرون آوردم تنطق نموده و گفته است من شما را فقط از تمامی قبایل زمین شناختم، پس عقوبت تمام گناهان شما را بر شما خواهم رسانید. خیلی جالبه، موضوع بر سر این نیست که خدا به اصطلاح این قوم یا مردم دیگر رو نشناخته، خدا تمام مردم رو میشناسه، اما اینقدر رابطه قوم اسرائیل با خداوند نزدیک بود و تنگاتنگ بود که خداوند این اجازه رو به قوم میده که از فعل شناختن استفاده بشه. موضوع بر سر رابطه عمیق، موضوع بر سر تعلق به همدیگه است. در عهد جدید این منطق به اصطلاح حاکمه. وقتی میگیم میشناسم، شما در متی موعظه سر کوه با هم دیگه نگاه میکنیم، باب 7 آیات 22 و 23 ببینیم چه اتفاق میفته. من میخوام برای شما باز بکنم که این شناختنی که داره میگه شبان گوسفندان خود را میشناسه یعنی چی عزیزان، و این شناختن برای شما باز بشه. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور بشوید. مجدداً عزیزان من میخوام از شما این سوال بپرسم، آیا عیسی مسیح واقعا این انسانها رو نمیشناسه؟ عیسی مسیح کاملا خالق تمام نسل بشره، به همین خاطر تمام نسل بشر رو، تمام انسانها رو، تمام انسانها رو دانه به دانه میشناسه، فردم فرد میشناسه. پس وقتی که ما در اینجا داریم میبینیم که میگه هرگز شما را نشناختم، یعنی شما هیچ وقت با من اون رابطه تنگاتنگی که باید عمیقی که بین پدر و پسر و برگزیدگان خودش وجود داشته وجود نداشته. برای همینه که من شما را نمیشناسم. یک مفسر آمریکایی بسیار مشهور قرن 19 به نام ریچارد چارلز هنری لنسکی در این باره میگه فعل شناختن به یونانی گنسکین به معنای کامل کلمه یعنی این که، خوب دقت بکنید، شناختن کسی با تمام محبت و پذیرش او و شخص در تمامی حالات به اشکال در محبت کامل، که ما در مسیحیت اسم این رو میذاریم محبت آگاپه. به همین معناست که عیسی میگه متعلقان به من، من را میشناسن و من ایشان را میشناسن. الان این برای شما باز شد، الان میفهمید این وقتی عیسی داره میگه من شما را میشناسم و شما من را میشناسین، این دقیقا معناش چیه؟ خب یه کمی اینجا متوقف بشیم عزیزان، چون خیلی مهمه تا شما درک کنید چقدر عیسی رو میشناسید. پرسشی که شما باید از خودتون بکنید اینه، چقدر تو به عنوان، شما به عنوان یک مسیحی عیسی رو میشناسید؟ آیا از عیسی یه سری اطلاعات داری؟ آیا از عیسی یه سری اطلاعات تاریخی داری؟ آیا از عیسی یه سری اطلاعات مذهبی داری؟ آیا عیسی مسیح برای تو به عنوان یک پیغمبره؟ آیا عیسی مسیح برای تو یک معلم خوب اخلاقه؟ یا عیسی مسیح برای تو نجات دهنده و خداوند تو؟ تو او را میشناسی؟ و او تو را میشناسه. موضوع بر سر شناخته، شناخت همدیگه عزیزان. این شناخت شاخصی داره که مهمترین شاخص این شناخت اینه که به اصطلاح تو مانیتور داریم میبینید یک طبیعت مشترک در خودش داره، یعنی یک مکانیزمی داره، مکانیزمی که رابطه رو در خودش پویا و فعال نگه میداره. مردم دنیا برای خودشون دارن زندگی میکنن، اونها به دنبال خدا نیستن، اما یک شخصی که جان و روحش به وسیله خداوند نجات داده شده، به شکلی رادیکال و به شکلی به شدت ارتجایی زندگیش تغییر میکنه به سمت عیسی مسیح. ما در دوم پتروس باب 1:4 این طبیعت مشترک رو اینجوری میبینیم که به واسطت آنها بعدهای بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است خلاصی یابید. شراکت در طبیعت الهی از طریق کلام زنده خداونده که ما شریک طبیعت الهی میشیم. هر جا که طبیعت موعظه کلام خداوند موجود نمی باشه عزیزان، آنجا روح خدا نیست. آنجایی که کلام خداوند موعظه نمیشه، آنجا روح خداوند هیچ راهی دیگه وجود نداره. در موعظه، در پرستش، در دعا، در رابطه، در خدمت، در بشارت، اگر موعظه کلام خداوند موجود نباشه، آنجا روح خدا وجود نداره. چرا؟ چون ایمان از شنیدن، شنیدن از شنیدن از پرستش و بزن و برقص نیست توی کلوپای کلیسای مسیحی ایرانی یا خارجی. شنیدن از خاطرات کشیش های ایرانی هم نیست. شنیدن از دادن وعده های کشیش های ایرانی به ثروت و پول و نمیدونم ایکس و ایگرگ نیست. شنیدن از به اصطلاح افسانه گویی های شبانانی که میگن ما از 3 سالگی به زبان ها صحبت کردیم نیست. شنیدن از کلام خداست عزیزان. پس آنجایی که کلام خدا موعظه نمیشه، آنجا روح خدا وجود نداره، چون کلام خدا وجود نداره، نفش خدا وجود نداره. برای همینی که عیسی مسیح در باب این تولد تازه به نیقودیموس اینجوری میگه، باب 3:5 یوحنا، عیسی در جواب گفت آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. برای این کار تولد تازه لازم عزیزان، طبیعت تازه‌ای که نجات داره در خودش رابطه با خدا داره. یه بار دیگه میگم، طبیعت تازه‌ای که نجات داره رابطه با خداوند برقرار میکنه، به دنبال خداست، تشنه خداست. بدون خدا قادر نیست حیات زمینی و روحانی داشته باشه. در رومیان پولس رسول از این رابطه و وضعیت روحانی اینجوری با ما سخن میگه. رومیان باب 8:14-16 رو من برای شما قرائت میکنم. ببینید، علارغم این که کمی قبلتر داره میگه من گناهکارم، اما در درون انسان تولد یافته از این شکلیه. نگاه کنید 8:14-16، این انسان تولد یافته، این شمایید، این منم، این همه آنهایی که به روح خدا تولد یافتن. 14، زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شدند ایشان پسران خدایند. 15، از آن روح که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شدید، بلکه خوب دقت کنید روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن آبا یعنی ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روحهای ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. اینجا درباره تولد تازه داره در موردش صحبت میکنه عزیزان. در مورد رابطه و شناختن شخصی روح انسان با خدا صحبت میکنه. پسرخواندگی اتفاق افتاده عزیزان. پسرخواندگی اتفاق افتاده یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نه تنها پسرخوانده شدین، بلکه خداوند پدر شما خطاب میشه و خداوند پدر شما شده. اینجا فقط توی پرانتز باز میکنم، پدر من نشده، پدر ما شده. عیسی مسیح میگه ای پدر من، ولی وقتی به ما میگه دعا بکنید میگه بگویید پدر ما. خوب دقت بکنید. بنابراین شما پسرخوانده شدین به این معناست که پسرخوانده شدین یعنی عیسی خداوند، خدای پدر پدرخوانده شما میشه، عیسی برادر شما میشه، شما در تن مسیح میشین. چرا که روحی که در ما تولد یافته این اجازه رو میده که ما بگیم آبا ای پدر. دوستان گرامی، این تفاوت اصلی ما ایمانداران با غیر ایمانداران. ایمانداران در اعماق روح خودشون مشتاق و تشنه شناخت خدا، اما غیر ایمانداران ممکنه یه وقتایی حالا از خدا بگن، یه وقتایی خدا را هم بپذیرن، یه وقتایی هم از صلیب بگن، اما در درون خودشون، در دل خودشون مشتاق خدا نیستن. روح اونها رو ملزم نمی کنه که بگن آبا ای پدر. روح متولد شده از بالا نه تنها برکات خدا رو دوست داره، بلکه خود خدا رو دنبال می کنه. این مسیحیت حقیقیه، مسیحیتی که به دنبال خود خداست و نه برکاتش. که معلمین انجیل کامیابی و ثروت این روزا بین ایرانی ها هم خیلی مد شده و متاسفانه توی تلویزیون های مسیحی ایرانی هم مد شده که خداوند فقیر شد تا ما ثروتمند بشیم. این کفر به خداونده، این کفر به خدایی که کاری رو که انجام ندادیم رو داریم، نداده رو داریم بهش نسبت میدیم، فکری رو که از اونیست رو داریم بهش نسبت میدیم. مسیحیت حقیقی از شناختن شخصی خداوند آغاز میشه. این بهترین چیزیه که ما میتونیم دریافت بکنیم. بسیاری از ما به دنبال برکات خداوند هستیم، اما مهمترین برکت و اصلی ترین ثروتی که هر مسیحی داره شخص خداوند عیسی مسیح که تو رو، که منو و تولد یافتگان به روح رو میشناسد، شناخته است. تا کی؟ تا ابدالآباد. وقتی من مریض بودم، روی تخت بیمارستان بودم و همین دو هفته پیش، و وقتی زیر اکسیژن بودم بعد از 4-5 روز سلامتی خودم رو داشتم به دست می آوردم، چیزی از طریق کلام خدا در قلب من اومد و اون موضوع این بود: شادی نکن به خاطر اینکه تو امروز شفا پیدا کردی. هاللویا، خدا رو شکر. به خاطر اراده خدا و دعای ایمانداران تو شفا رو دریافت کردی. اما شادی نکن به خاطر اینکه تو شفا پیدا کردی، برای اینکه دیر یا زود، برای آخرین بار مانی، تو بر روی این تخت بیمارستان خواهی آمد و حیات زمینیت به اتمام خواهد رسید. از این شادی بکن که من تو رو شناختم. از این شادی بکن که زندگی تو در ابدیت با من محفوظ شده. از این ناراحت نباش که مریضی، شاید از این بدتر هم مریض بشی، اما شادی کن به خاطر این که من تا انقضای عالم با تو هستم، و نه فقط تا انقضای عالم، بلکه تا ابدالآباد. هرچقدر شما خدا رو دوست داشته باشین، بیشتر مشتاق و تشنه او خواهیم بود. اون چیزی که کلام در کلام در درون کلام نهفته است. حزقیال درباره این اشتیاق اینجور میگه. حزقیال باب 36 آیات 26 و 27 رو برای شما قرائت میکنم: و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد، و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد. چقدر زیبا. و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. این بخش از آیه خیلی زیباست. و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگه داشته آنها را به جا آورید. این اتفاق تنها زمانی برقرار میشه که ما بتونیم رابطه شخصی و انفرادی با خداوند خودمون در وهله اول برقرار بکنیم. این رابطه کاملا متفاوته با مذهب و دین فریسیان و صدوقیان در تضاد بود. در آیه 28 باب 10 در آیه 27 میخونیم: گوسفندان من آواز مرا میشنوند و من آنها را میشناسم. مورد بعدی که میخوام به شما بگم اینی که از طرف دیگر ایمانداران متولد شده به روح القدس، از طرف دیگه ایمانداران متولد شده تو تصویر میبینید به روح القدس نمیتوانند در گناه زیست بکنند. این طبیعت مشترک عزیزان. اول یوحنا باب 3 آیه 9، اونها عزیزان اصلا از گناه متنفرن. هر کی از خدا مولود شده گناه نمی کند، زیرا تخم او در وی می ماند و او نمی تواند گناهکار بوده باشد، زیرا که از خدا تولد یافته. یک ایماندار نمی تونه عزیزان در گناه زیست بکنه. ما برگزیده خدایی، ما نجاتمون رو از دست نمی دیم، ولی ما نمی تونیم در گناه زیست بکنیم. ممکنه بلغزیم، ممکنه گناه هم بکنیم، اما باب آیه مورد علاقه من یوحنا باب 2 آیه 1، ای عزیزان به شما می نویسم تا گناه نکنید، اما اگر شما گناه کردیم ما شفیعی داریم در آسمان که شفاعت میکنه، عیسی مسیح. بنابراین ممکنه بلغزیم، ممکنه بیفتیم، ممکنه تنبیه بشیم از طرف پدر، اما مهم اینجاست که یک ایماندار تا آخرین لحظه‌ای که زیست میکنه با گناه در جنگ. مورد بعدی که میخوام به شما بگم طبیعت مشترک، متولد شدگان به روح القدس رابطه شون با مردم کاملا تغییر میکنه. کسی که با عیسی مسیح در رابطه و شناخته از محبت تغذیه میشه. اول یوحنا باب 5 آیه 1 رو قرائت میکنم، هر که ایمان دارد که عیسی مسیح است از خدا مولود شده است، و هر که والد را محبت می نماید مولود او را نیز محبت می نماید. پس یک ایماندار رابطش با فقط نه تنها فقط با ایمانداران دیگه، با مردم دنیا در محبت عزیزان. نکته مهم اینجاست. و یک مورد دیگه از طبیعت مشترک رو من جا انداختم، اینکه ایماندار به روح القدس بر این دنیا پیروز شده و در موضع پیروزی در حیات است. نکته مهم اینجاست، وقتی ما در رابطه با عیسی مسیح و شناختن صحبت میکنیم، داریم از چی صحبت میکنیم؟ داریم از ایمان صحبت میکنیم عزیزان. یه چیز جادویی و نمیدونم احساسی و جنبل و جادو نیست. ایمان که یک تعریف دقیق و مشخص و قطعی در کلام خداوند داره. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی پذیرش عظمت خداوند، پذیرش نیاز ما به نجات. پذیرش عظمت خداوند، دو، پذیرش نیاز ما به نجات، سه، فروتن شدن و شکست دل شدن در برابر خداوند، چهار، اعتماد کامل به خدا، و مورد پنجم اطاعت کامل از خدا در اعتماده. این مکانیزم رابطه هر مسیحی با ایمان با عیسی مسیحه، یعنی حاکمیت مطلق خدا رو در نیازش به نجات میپذیره، فروتن میشه، اعتماد میکنه و در اعتماد اطاعت میکنه. شما به عنوان یک مسیحی چقدر در خداوند اعتماد داری؟ چقدر فروتن هستی در خداوند؟ چقدر نیاز خودت رو روزانه به نجات اعلام میکنی؟ چقدر ارادی خدا رو میطلبی؟ چقدر کلام زنده روزانه نقش داره در زندگی و حیات روحانی؟ چقدر کلام میخونی در روز؟ چقدر تشنه خداوند هستی؟ این مکانیزم رابطه تو و خداوند به صورت شخصی. چرا؟ چون او تو رو شناخته. پس اگر او تو رو شناخته، تو هم او رو شناختی، پس چه اتفاقی میفته؟ تو روزانه تشنه او هستی، برای شناخت او کلامش رو میخونی. ما امروز به یک طرف داستان نگاه کردیم که ما چگونه مسیح رو میشناسیم. در هفته آینده به فیض خداوند اگر زنده بودم و این امکان مهیا شد، ما به این میپردازیم از باب 10 انجیل یوحنا که چگونه عیسی مسیح ما رو میشناسه، چگونه عیسی مسیح ما رو میشناسه. و در نهایت من این موعظه تفسیری و موضع تشریح و تفسیر رو با پرسش به پایان میرسونم. پرسشی که هر کدوم از ما ایمانداران باید از خودمون بپرسیم: آیا ما به دنبال عیسی مسیح حقیقتاً هستیم؟ آیا او را میشناسیم؟ آیا به دنبال تابعیت از او هستیم؟ آیا در اطاعت و سرسپردگی عیسی مسیح زندگی میکنیم؟ آیا محبتی که او از سرچشمه فیض عظیم خودش به ما نوشانیده رو به انسانهای دیگه منتقل میکنیم؟ آیا مشتاق خدا هستیم؟ آیا مشتاق اعلان مژده نیک انجیل هستیم؟ اگر اینطور نیست، شما هنوز عیسی مسیح رو نشناختیم و نیاز به توبه و بازگشت داریم. و اگر این گونه است، شما رو تشویق میکنم برای اینکه بیشتر و بیشتر در خداوند عمیق بشین تا او رو بشناسین و بتوانی نام او رو در نهایت جلال بدی. بیایم با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میخوام اعلام بکنم امروز که من متعلق به تو هم، و اعلام بکنم که این برای عزیزانیه که هنوز قلبشون رو به عیسی مسیح ندادن. من شما رو دعوت به توبه و بازگشت میکنم. من اعلام میکنم که گناهکار هستم. با من تکرار بکنید اگر میخواین که قلب و روح و جانتون حیات جاودان پیدا بکنه و در رابطه شخصی با عیسی مسیح باشه. خداوند، من اعلام میکنم، اعتراف میکنم که گناهکارم. من اعتراف میکنم که به تو و پادشاهی تو گناه کردم. من از امروز قلب و زندگی و حیات خودم رو به تو میسپارم و ایمان می آورم که تو به خاطر گناهان من بر روی زمین آمدی، بر روی صلیب رفتی و بر روی صلیب به خاطر گناهان من مردی و پس از 3 روز رستاخیز پیدا کردی. من ایمان دارم که تو به آسمان ربوده شدی و روزی برای داوری این دنیا باز خواهی گشت. ای روح القدس، وارد قلب و جان و روح من بشو. من از امروز میخواهم برای تو زندگی بکنم. در نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. عزیزان، جلسه امروز ما در باب تفسیر انجیل تابناک یوحنا به اتمام رسید و از شما دعوت میکنم که نسخه های دیگه این تفسیر رو در باب انجیل یوحنا در ساندکلود دنبال بکنید. من جلسه رو به اتمام میرسونم. پرسش و پاسخها رو خواهیم داشت. با برادر عزیزم سموئیل هستیم و بعد از سموئیل من همراه شما هستم.
به شما بادامانی عزیز، خدا قوت، خسته نباشید. خوشحالیم که مجددا شما رو می‌بینیم برادر جان و در صحت و سلامتی.